رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1391 هم همراه شما هستیم. در ایران ساعت 7 صبح و ما ساعت هم رو با شما تنظیم کردیم. 7 صبح امروز هم ما مثل هر روز خوشقول سر قرار صبحانمون رأس ساعت با شما حاضر شد. برنامه 90 دقیقه‌ای زنده شاد سرحال و با نشاط پر از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل برای شما همراه همیشگی رادیو فردا داریم تا امروز هم صبحانتون رو با صبحانه با خبر همراه باشید و روزتون رو با ما آغاز کنید. اگر به شبکه ماهواره صدای آمریکا دسترسی دارید میتونید که استودیوی خبر صبحانه با خبر رو علاوه بر اینکه صدا رو میشنوید ببینید. با من فهیمه خضری دری در طول این برنامه زنده همراه خواهید بود. سلام و صبح تازتون خوش و خرم. خب در تهران بار دیگر هوا در وضعیت هشدار قرار گرفته و بسیار آلوده است. اگه واقعا کاری ضروری تر از سلامتیتون ندارید، پیشنهاد میکنم که از خونه کمتر بیرون برید و هوای آلوده رو کمتر تنفس کنید. در این صبحانه با خبر مهداد میردامادی تهیه کننده برنامه است. به روال چند روز گذشته در اتاق فرمان مارتین ما رو همراهی میکنه و در تحریریه شاهین بشیری این برنامه رو پشتیبانی خواهد کرد. مراد ویسی هم در استودیوی خبر در کنار من هست، همکارم که آشنا هستید با خبرهایی که از ایران و جهان از او میشنوید. اجازه بدید که سلام و صبح خیر همکارانم رو هم به گوش شما برسونم و صبح خیری هم بگم به وقت خوب ایران به همکارم مراد ویسی که در استودیو اینجا در کنار من هست. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خیلی سپاسگزارم. آقای ویسی با چه خبری میخواید شروع بکنید خبرهای امروز صبح رو؟
با خبر افزایش قیمت دلار که بعد از انتشار شایعه برکناری رئیس بانک مرکزی قیمتش رفته بالا.
بله، و گفته میشه که اثر داره روی افزایش قیمت مواد پایه و خوراکی در ایران. بسیار خوب، میشنویم خبرها رو.
روز یک شنبه همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر کنارگیری محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی ایران، ارزش هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 3400 تومان رسید. گزارش رادیو فردا از دو صرافی در تهران آکیست بهای هر یورو نیز 4600 تومان و هر پوند بریتانیا به 5200 تومان رسید. بهای هر سکه طلا نیز روز یکشنبه 1400000 تومان اعلام شد. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از یک مقام مسئول خبر داد که با تقاضای بازنشستگی رئیس بانک مرکزی موافقت شده، اما کمی بعد اعلام شد که محمود احمدی نژاد با این تقاضا مخالفت کرده است. علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سپید وابسته به اصلاح طلبان میگوید اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهای شاخص خود امکان حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی را ندارند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از علی تاجرنیا گزارش داد که رضا ملکزاده وزیر پیشین و از معدود نامزدهای باقی مانده اصلاح طلبان نیز از حضور در انتخابات انصراف داده است. پیش از این خبرگزاری مهر گزارش داده بود که صلاحیت دو نامزد اصلاح طلب یعنی مصطفی معین وزیر پیشین علوم و محمد رضا ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی برای حضور در این انتخابات رد شده است. ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی قرار است 4 اسفند برگزار شود. در اسرائیل آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد دو حزب راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ما بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه این کشور به دست خواهند آورد. به گزارش رویترز پیش بینی می شود این دو حزب راستگرا به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه پیشین 32 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست بیاورند. پیش بینی شده حزب کار مهمترین حزب چپگرا نیز 17 کرسی به دست آورد. رای دهندگان اسرائیلی به فهرست‌های حزبی رای خواهند داد و پس از انتخابات رئیس جمهوری رهبر حزبی را که قادر به تشکیل بزرگترین ائتلاف پارلمانی باشد مأمور تشکیل دولت خواهد کرد. و آخرین خبر این که باراک اوباما امروز دوشنبه مراسم رسمی سوگند ریاست جمهوری دور دوم خود را برگزار خواهد کرد. آقای اوباما روز یکشنبه در یک مراسم ساده در کاخ سفید آیین سوگند ریاست جمهوری را در حضور جان رابرتس رئیس دیوان عالی ایالات متحده به جای آورد. شبکه خبری NBC گزارش داده که ادای دو بار سوگند به خواست آقای اوباما صورت می‌گیرد. امروز دوشنبه در مراسمی رسمی و سنتی آغاز دور دوم ریاست جمهوری در مقابل کاخ کنگره در واشنگتن برپا می شود. پیش بینی شده بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر در این مراسم حضور داشته باشند که البته رادیو فردا گزارش مستقیمی از این مراسم و سخنرانی خواهد داشت.
بله، میتونن همراهان ما همراه بشن با گزارش مستقیم رادیو فردا از مراسم سوگند، ادای سوگند باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در این کشور. اما بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه ها برای شما چیدند. یک سال گذشت از واقعی حمله به سفارت بریتانیا در ایران. حالا یک مقام ارشد سپاه پاسداران میگوید این کار اقدامی احساساتی بوده. دستگیری دو مرد مظنون به دست داشتن در ترور زنان فعال کرد در فرانسه، از این موضوع هم براتون گزارش خواهیم داد. کمبود بودجه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که به اون هم خواهیم پرداخت. مثل هر روز در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا از موسیقی، آخرین خبرهای موسیقی هم غافل نخواهیم شد. در ادامه این برنامه گفتگوی فرهنگی روز رو خواهید شنید. و صبح هست و صبحانه با خبر، بنابراین بدون مطبوعات و ورق زدن روزنامه های چاپ امروز تهران ممکن نیست که این برنامه رو ادامه بدیم. البته از جهان پرشور ورزش هم براتون خبر خواهیم داد. دعوت میکنم که تا پایان صبحانه با خبر امروز ما رو همراهی کنید و همه آنچه که همکارانم برای شما آماده کردند ببینید و بشنوید. سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول کل روابط عمومی سپاه پاسداران، روز یکشنبه در سخنانی از حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. این نخستین واکنش انتقادی یک مقام ارشد سپاه پاسداران است به این حمله. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده کرده.
پس از 14 ماه از حمله عده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران، روز یکشنبه سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، از این حمله انتقاد کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در این زمینه گفت در مواجهه با برخی مسائل باید دقیق‌تر عمل کرد و از انجام رفتارهای احساسی جلوگیری کرد. وی با اشاره به حمله سال گذشته به سفارت بریتانیا در تهران گفت که نباید با برخی رفتارهای احساسی در دام برنامه‌های آمریکا و اسرائیل گرفتار شد. در آذر ماه سال 1390 عده‌ای تظاهرکننده که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آنها را دانشجو خواندند، پس از ورود به داخل سفارت بریتانیا پرچم آن را پایین کشیده و آتش زدند. همچنین در آن حمله افراد مهاجم با شکستن شیشه های این سفارتخانه برخی از مدارک و لوازم موجود در آن را بیرون کشیده و آتش زدند. با این حال مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در حالی روز یکشنبه از حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرد که در آن زمان و پس از حمله به سفارت سپاه پاسداران به طور رسمی هیچ واکنشی نشان نداد. با اینکه در برخی خبرها آمده بود که بسیج دانشجویی تعدادی از دانشگاه‌ها در این حمله مشارکت داشتند، اما در گزارش‌هایی که از شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی پخش شد، این حمله را یک حرکت خودجوش مردمی عنوان کردند.
این اقدام دانشجویان خشمگین در واقع پاسخی بود به اقدامات دولت انگلیس بر ضد ملت ایران.
اما چند روز بعد از این حمله، دامینیک چیلکات، سفیر بریتانیا در تهران، گفت که ایران کشوری نیست که در آن حمله به یک سفارتخانه بدون اطلاع و حمایت نظام انجام شود. در آن زمان واکنش‌های مقامات دولتی و حکومتی به قضیه ی حمله به سفارت بریتانیا متفاوت بود. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ملاقات با وزیر خارجه آلمان از حمله به سفارت بریتانیا ابراز تأسف عمیق کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس این حمله را بازی در زمین لندن توصیف کرد. سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هم نوشت که حمله به سفارت بریتانیا از نظر ارزشی شباهتی با حمله به سفارت آمریکا در 13 آبان 58 نداشت. اما رؤسای قوای مقننه و قضایی این حمله را نتیجه عملکرد دولت بریتانیا و برآیند افکار عمومی جامعه ایران تعبیر کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت:
حرکتی که تعدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست. در اکثر اقدامات ما مواجه هستیم با افکار ماجراجویانه و موذیانه دولت انگلیس.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390 با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شد و در پاسخ به آن بریتانیا سفارت خود را در تهران بست و از ایران خواست تا سفارتش را در لندن تعطیل کند.
درون آنها را عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر میپردازیم به اقتصاد. مسائل اقتصادی روز رو بررسی میکنیم و به پرسش های اقتصادی که ممکنه پرسش های شما هم باشه پاسخ میدیم. همراه ما احمد علوی هست، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای علوی سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم حیدری و همچنین به شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم آقای علوی. دیروز هم در همین صبحانه با خبر ما صحبت کردیم در مورد این خبر که دولت اعلام کرده که از این پس دیگه به برنج و گوشت هم ارز مرجع داده نمیشه و این کالاها هم باید از ارز مبادله استفاده بکنن. تنها تجهیزات پزشکی، دارو و نهادهای دامی و چند کالای دیگه هستن که ارز مرجع دریافت میکنن. تفسیر شما از این خبر چیست آقای علوی؟
به نظر میرسه که مشکلات دولت برای دریافت ارز بیشتر شده و بنابراین دولت تلاش میکنه که یه تجدید نظری بکنه در اولویت بندی و بنابراین یک سری کالاها رو که به گمان مسئولین دولت کمتر ضروری میان اینها رو حذف میکنه از اینکه ارج مرجع رو به اونها اختصاص بده. و البته خب پیامد این اون خواهد بود که کالاهایی مثل برنج یا گوشت گرانتر خواهد شد برای شهروندان و به هر حال گرانی بیشتر احساس خواهد شد.
آقای علوی صحبت کردیم از گرانی و فشار بیشتری که به شهروندان میاد. در مجلس هم روزنامه‌های صبح تهران اینطور گزارش دادن که یک نماینده مجلس خبر داده است که در مجلس حالا کمیته ویژه‌ای که وجود داره برای میان دولت و مجلس تصمیم گرفتن که به اقشار ضعیف و کم درآمد توجه ویژه‌ای بکنند و کارت اعتباری به دو دهک پایین در واقع درآمد کم درآمدتر و اقشار کم درآمدتر جامعه اختصاص بدند. واکنش شما چیه به این خبر؟ فکر میکنید که به چه دلیل این اتفاق داره در مجلس میفته؟
این مورد البته رد اون ادعای سابقه که گفته میشد دیگه کسی بدون نان شب نمیخوابه یا اینکه این اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها باعث شده که فقر از بین بره یا اینکه سطح درآمد لایه های پایین درآمدی بیاد بالا. و الان به نظر میاد با توجه به این ترکیبی از اثرات قانون یارانه ها و همچنین تحریم ها و البته سوء مدیریت، وضعیت به جایی رسیده که یه اتفاقی در ایران میفته که تا پیش از این سابقه نداشته و اون هم اختصاص همین کارت های اعتباری برای خانواده هایی که بتونن حداقل غذای روزانه خودشون رو تأمین بکنن.
و آقای علوی همینطور در مورد افزایش قیمت دلار دیروز زمزمه هایی بود دوباره، آیا فکر میکنید که همین زمزمه ها بتونه اثر بگذاره روی گرانتر شدن مواد پایه خوراکی؟
اطلاعات مربوط به افزایش دلار وقتی منتشر میشه در بازار باعث میشه که تورم انتظاری بره بالا و کالاها رو گرانتر بکنه. و این البته چیزی دور از انتظار نبود، چون دولت علارغم اون راه حل‌های بسیار سطحی که میخواست پنهان کنه کاهش ارزش ریال رو، الان باز مجدداً ارزهای بین‌المللی گرون شده و این البته باعث خواهد شد که اون کالاها گرانتر بشه، کالاهای اساسی، و همچنین وضعیت معیشت مردم در ارتباط با سوال دومی که شما مطرح کردید بدتر بشه.
خیلی سپاسگزارم احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ما رو همراهی کردید با بحث اقتصادی امروز صبحانه با خبر.
منم متشکرم از شما خانم ایدری.
خب حالا بعد از گفتگوی اقتصادی نوبت میرسه به شما، شما بینندگان و شنوندگانی که ما رو همراهی میکنید با این برنامه و همینطور برای ما پیامک میفرستید در طول صبحانه با خبر 2077260111570 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. برای ما شنونده ای نوشتند که سلام، مگر اسلام دین رحمت و بخشایش نیست؟ اشتباه یک اصل است و گذشت اصلی انسانی است، چگونه دو جوان را اینقدر شتاب زده اعدام کردند؟ اشارهشون هست به اعدام دو جوان مجرم به عنوان زورگیر که دیروز در تهران انجام شد. حکومت ایران با نشان دادن صحنه اعتراض تعدادی از شهروندان آمریکایی به سیاست آمریکا در مورد اسرائیل می‌خواهد به مردم بگوید که مردم آمریکا از اسرائیل بدشان می‌آید، ولی نمی‌داند که با این کارها آزادی بیان را در ایران زیر سوال می‌برد. آیا کسی در ایران می‌تواند چنین اعتراض‌هایی را علیه دولت بشار اسد و حزب الله و دولت‌های دیگری که حق ملت ما به آنها داده می‌شود نشان بدهد یا داشته باشد؟ بازنشستگان به نان شب هم محتاج هستند، قید درمان بیماری و دندان پزشکی را زدند، بسیاری به چوپانی و فعلگی و دست فروشی و چوبداری و فروش مواد و اعتیاد روی آوردند. این شنونده ما پرسیدند که آیا این بود وعده عزت و کرامت انسانی؟ شنونده و همراه دیگری با سلام و سپاس خدمت شما اهالی رادیو فردا، ما هم سلام و صبح خیر میگیم به شما. گفتن که مدت 16 ماه هست که شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی در پارس جنوبی عسلویه ما را به خاطر مشکلات مالی اخراج کرده و هنوز هم مطالبات ما رو پرداخت نکرده. لطفاً صدای ما رو به گوش مسئولان برسانید، اسم خودشون رو نظام معرفی کردند. سپاسگزارم از شما و تکرار میکنم 2079260111570 شماره است که شما میتونید در طول این برنامه به صورت زنده با ما در تماس باشید، دیدگاه های شما رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. خب در این صبح دوشنبه هم مثل هر روز صبح نوبت میرسه به اینکه نگاهی بکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. در این بحث هر روز همراه ما هست همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه شرق شروع بکنیم. سرمقاله روزنامه شرق نوشته آقای زیبا کلام توجه من به خودش جلب کرد در مورد به حال تسخیر سفارت آمریکا و مقایسه این با تلاشی که سال گذشته شد از طرف گروهی برای اشغال سفارت بریتانیا. سرمقاله نوشتن آقای زیبا کلام، همینطور شرق کلا به این موضوع پرداخته امروز.
بله، شرق در عکسی یکی خودش هم نوشته که یک مقام ارشد سپاه پاسداران که در واقع رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران هست حمله به سفارت انگلیس رو مورد نکوهش قرار داده و گفت گفتی که اون یه حرکت احساسی بود. ودای مرتضوی با تامین اجتماعی تیتر یک روزنامه شرق هست و این روزنامه از قول مدیر کل امور مجلس وزارت رفاه خبر داده که به زودی جانشین سعید مرتضوی تعیین خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده اگه بخوایم نگاهی هم به روزنامه قانون بیاندازیم، آقای زریبافان رئیس بنیاد شهید که پیش از این هم در شورای شهر تهران فعالیت می‌کردند، گفتن که بعضی از تهرانی‌ها به خاطر آلودگی هوا شیمیایی شدند.
بله، به هر حال این روزها اخبار متفاوتی درباره آلودگی هوا و آثارش بر زندگی و سلامت شهروندان منتشر میشه که اظهارات رئیس بنیاد شهید هم یکی از اینهاست. عکس یک روزنامه قانون هم محمود بهمنی هست، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و گزارشی درباره اظهارات ضد نقیض درباره برکناری ایشون یا ابقاء مجدد آقای بهمنی در این سمت. خبر اعدام دو نفر در تهران هم تیتر یک روزنامه قانون هست.
بله، خبر اعدام این دو نفر در پارک خانه هنرمندان موضوع بود که خیلی از روزنامه ها امروز به اون پرداختند، اما روزنامه اعتماد عکس یکیش رو اختصاص داده به تشییع پیکر همایون خرم و تیتر زده آواز شجریان در سوگ خرم.
تیتر یک روزنامه اعتماد هم به اظهارات حسن خمینی نوه آیت الله خمینی درباره انتخابات آینده اختصاص پیدا کرده و ایشون گفته که من کاندیدا نخواهم شد. یک گزارش دیگر هم روزنامه اعتماد داره درباره اظهارات محسن رضایی که ایشون گفته دستکاری ها در اقتصاد اوضاع رو بدتر خواهد کرد.
اما آقای رفیع‌زاده روزنامه آرمان به موضوع پرداخته که ما در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا هم در مورد اون صحبت کردیم، اختصاص کارت اعتباری به اقشار کم درآمد تصمیمی است که در جلسات شبانه مجلس با دولت گرفته شده.
بله، ظاهرا دولت و مجلس که این روزها در روز با همدیگه مشکل دارن، شبها دارن به نتایج تازه میرسن برای بحران اقتصادی در کشور وجود داره. عکسیه که روزنامه آرمان هم حسن خمینی هست، باز همون اظهاراتش درباره انتخابات، و البته یک گفتگو هم هست با داماد آقای محمود احمدی نژاد که گفته توبه رو از خودم شروع خواهم کرد.
بله آقای رفیع‌زاده، در جامعه جمع یا صفحه یک موضوعی داشت که توجه شما رو جلب کنه.
روزنامه جامعه جمع در تیتر یک گزارش داده که تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی با 171 رأی نمایندگان مجلس تصویب شده. یک گزارش داره در این باره که این مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت فعالیت دو شغله ها میتونه در بخش درمان مشکل ایجاد بکنه، به این دلیل که بسیاری از پزشکان هم در بیمارستان های دولتی هستند هم در بیمارستان های خصوصی.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراهی کردید در نگاهی به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران. باز هم با شما در این صبحانه با خبر همراه خواهیم شد.
من هم از شما متشکرم.
خب این هم نگاهی بود به مطبوعات چاپ امروز تهران در همراهی شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. یادآوری میکنم به شما که امروز دوشنبه از حدود ساعت 8 شب به وقت تهران میتونید که در رادیو فردا شنونده پوشش زنده مراسم سخنرانی و نطق آغاز به کار دور دوم آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باشید. البته یک رخداد صرفاً سیاسی نیست، بلکه یک رخداد فرهنگی و هنری هم هست در این حال که میتونید جنبه های هنری و فرهنگی اون رو در بخش موسیقی رادیو فردا که در واقع بخش دوم این برنامه زنده شنونده اون میتونید باشید پیگیری بکنید، و همینطور مراسم سخنرانی آقای اوباما رو که پوشش زنده از اون خواهیم داشت در حدود ساعت 8 شب به وقت تهران. در خبرها هم شنیدید که حدود 1,000,000 نفر انتظار میره که شرکت بکنن در این برنامه. اما اسمس های هم به دست ما همین الان رسیده. اجازه بدید که من چند تا از این اسمس ها رو براتون بخونم. شنونده گفتن صبح خیر، بعد از خریدن کیسه های برنج از یک دلال به قیمت 30,000 تومان، طرح از بین بردن فقر تحقق مییابد چون همه فقرا میمیرند و خلاص. آقای جلال از کاشمر این رو برای ما نوشتند. آقای علی از امارات شنونده و بیننده برنامه ما هستند، احتمالاً گفتند که رادیو فردا از گفتند که با تشکر از برنامه متنوع و به روز و شاد شما، خیلی سپاسگزارم تشکر کردن از بنده و من هم از لطف شما ممنونم. شنونده دیگری گفتند که رادیو فردا از اعدام دو تروریست زورگیر در ملاء عام سخن گفته، اما نگفته از اعدام روح و جسم صدها میلیون بیگناه از ژاپن و سرخان و سیاهان، از جنگ 8 ساله از افغانستان و عراق و پاکستان و همه جا در ملاء عام از طریق جنگ و تجاوز و توسط حکومت آمریکا این اتفاق می افتد. کودک 5 ساله هم می داند که حکومت آمریکا ضد خدا و ضد خلق است. نظر این شنونده و همراه برنامه صبحانه با خبر و رادیو فردا بود که شنیدید. از همراهیتون خیلی سپاسگزارم و دعوت می کنم که حالا در ساعت 7:24 صبح به وقت خوب ایران بریم با هم نگاهی بکنیم به جهان ورزش، همراه بشیم با فریبرز غریب، آخرین خبرها از جهان ورزش رو بشنویم و ببینیم.
مدیران تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران عدم نتیجه‌گیری تیم‌هایشان را دلیل تغییر و برکناری زودهنگام مربیان می‌دانند. در طول 22 هفته لیگ برتر در فصل جاری 10 سرمربی به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار شدند. امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در این مورد به دوربین شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی میگوید:
باشگاه دیگه نمیتونم بگم که بر اساس چه معیارهایی تغییرات داده، اما ما معیار داشتیم، بعد نتیجه‌گرایی بکنیم.
علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان هم نتیجه‌گرایی را دلیل برکناری سرمربیان میداند.
وقتی همه دنبال نتیجه‌گرا باشن، هوادار انتظار برد دارن، رؤسای باشگاه که بالاتر از ما هستن انتظار برد دارن.
در آستانه 76مین دیدار سرخابی فوتبال باشگاهی ایران از اردوی سرخپوشان خبر میرسد که علی کریمی کاپیتان این تیم به دلیل مصدومیت این دیدار مهم را از دست داد و 2 ماه باید خانه نشین شود. در اردوی آبی ها هم خبر کنارگیری مهدی رحمتی دروازه‌بان ملی پوش این تیم از تیم ملی که روز گذشته توسط خود او اعلام شد مهمترین خبر بود. رحمتی گفته به دلیل پاره ای از مشکلات به طور موقت از تیم ملی کنارگیری خواهد کرد. 76مین دیدار قرمز آبی فوتبال ایران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 23 لیگ برتر روز جمعه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. سازمان لیگ برتر اعلام کرد 2 ورزشگاه یادگار امام شهرهای تبریز و قم روی هم 33 مورد ایراد و اشکال دارند که باید هرچه زودتر مرتفع شوند. تیم تراکتورسازی در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار می کند. تیم سبای قم هم در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا روز 21 بهمن در ورزشگاه خانگیش یادگار امام شهر قم میزبان الشباب امارات خواهد بود. در مرحله 1/8 نهایی تنیس اوپن استرالیا روز گذشته نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 1 جهان به رقیب چغر و سرسختی به نام استانیسلاس واورینکا از سوئیس برخورد که در یک نبرد سخت و نفسگیر 5 ساعته 3-2 به پیروزی رسید و به 1/4 پایانی صعود کرد. جوکوویچ در 1/4 حریف توماس بردیش از جمهوری چک شد. و در هفته 23 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب شیاطین سرخ با خوششانسی پس از تساوی 1-1 در زمین تاتنهام 1 امتیاز با ارزش نصیبشان شد و با 56 امتیاز همچنان پرچمدار جدول باقی ماندند. دیروز همچنین در داربی شهر لندن آبیهای چلسی 2-1 توپچیهای آرسنال را شکست دادند و در رتبه 3 قرار گرفتند. فریدورز قریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم با فریدورز قریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، ما شنیدیم و دیدیم. اما همچنان شما بر ما اسمس میفرستید و پیامک میفرستید. علیرضا از شیراز، از شهر زیبای شیراز برای ما سلام فرستادن، ما هم سلام میکنیم به شما. پرسیدن که آیا میتوان با دلار 3400 تومان و حقوق 300 هزار تومان در ایران زنده ماند؟ به حال پرسشی است که در بخش‌های اقتصادی سعی میکنن که کارشناسان ما به صورت جدی به اون پاسخ بدن. شنونده و بیننده دیگری نوشتند که با سلام، در شهر تبریز قیمت مسکن و مجتمع‌های مسکونی خیلی گران شده، تقریبا 3 برابر، و مسکن مهر را وسط بیابان و خیلی دور از شهر می‌سازند. مدرسه آنجا نیست و ماشین هم نداریم، چطور باید رفت آمد کنیم؟ شنونده دیگری با محمد از درود برای ما نوشتند که با سلام و احترام، دانستن سیر تعالی فکری و فرهنگی روشنفکران سرآمدی همچون آقای فرج سرکوهی در قالب زندگی نامه گویا میتواند برای رهجویان عالم روشنفکری مفید و مؤثر واقع شود. میدونید که آقای سرکوهی همراه ما هستند به عنوان کارشناس فرهنگی رادیو فردا، هر روز صبح در صبحانه با خبر این شانس رو داریم که ما رو همراهی بکنند با آخرین خبرها و دیدگاه‌ها از حوزه فرهنگ و هنر در ایران. اما ما الان در ساعت 7:29 صبح هستیم و همچنان فرصت داریم تا برای شما تکرار کنم که میتونید در طول این برنامه با صبحانه با خبر در تماس باشید. میتونید هم تلفن کنید، صدای شما پخش میشه، و هم میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2079261157530 شماره پیامک گیر رادیو فرداست، شماره است که بعد از اینکه شماره همیشگی و معنوس شما به حال مشکلاتی براش پیش آمد، این پیامگیر جدید رو همکارانم تهیه کردن که ما بتونیم دیدگاه‌های شما رو دریافت بکنیم. در کنار شما و با همراهی شما که از ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران با ما همراه هستید، حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. اجازه بدید که همکارم مراد ویسی که به استودیوی خبر باز آمده بار دیگر مروری بکنیم با آقای ویسی آخرین خبرها رو، سرخط آخرین خبرها رو از ایران و جهان، و برگردیم براتون بگم که در این بخش دوم صبحانه با خبر چه مطالبی رو خواهید دید و شنید.
با سلام مجدد. حمیدرضا فولادگر از نمایندگان شرکت کننده در جلسه مشترک دولت و مجلس میگوید دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهد، اما مجلس با این کار مخالف است چون نمیخواهد قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گاز و برق افزایش یابد. علی تاجرنیا رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف سپید وابسته به اصلاح طلبان میگوید اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهای شاخص خود امکان حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی را ندارند. انتشار خبر کنارگیری احتمالی رئیس بانک مرکزی ایران قیمت دلار را در بازار آزاد تهران به 3400 تومان رساند. آخرین نظرسنجی ها در اسرائیل نشان می دهد دو حزب راستگرای لیکود و اسرائیل خانه ما بیشترین کرسی ها را در انتخابات روز سه‌شنبه به دست خواهند آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه مراسم رسمی سوگند ریاست جمهوری را به جای خواهد آورد. دادگاه رسیدگی به پرونده 5 نفری که متهم به تجاوز جمعی به یک زن و بیرون انداختن وی از اتوبوس هستند امروز دوشنبه در دهلی نو برگزار می شود. مخالفان بشار اسد گفتگو با حکومت برای تشکیل کابینه جدید را رد کردند. جانشین فرمانده بسیج و مستضعفین میگوید برخی مسئولان در فتنه 88 رفوزه شدند. مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کرد. در ایالت‌های آمریکا همزمان هزاران تن در مخالفت با محدودیت مالکیت اسلحه راهپیمایی کردند. در ایالت نیومکزیکوی آمریکا نیز یک نوجوان 5 تن را با گلوله به قتل رساند. در لندن بارش شدید برف موجب لغو 260 پرواز شرکت‌های هوایی شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما همونطور که گفتم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم در ساعت 7:32 به وقت ایران. گزارشی خواهید شنید در این بخش از صبحانه با خبر از دستگیری 2 مظنون به دست داشتن در ترور زنان فعال کرد در فرانسه. آخرین خبرهای فرهنگی رو مرور خواهیم کرد با فرج سرکوهی در این بخش. همینطور کمبود بودجه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران موضوعی هست که از اون گزارشی خواهید دید و خواهید شنید. نگاهی هم می‌کنیم به روال هر روز این صبحانه با خبر، به صفحات داخلی روزنامه‌های چاپ امروز تهران دوشنبه اول بهمن ماه، و البته که در صبحانه با خبر از موسیقی و آخرین خبرها از موسیقی هم غافل نخواهیم شد. اما اجازه بدید که بریم و گزارش اولی رو که برای این بخش همکارانم آماده کردند ببینیم و بشنویم. گزارشی خواهید شنید از همکارم رضا ولیزاده که پرداخته به موضوع دستگیری 2 مظنون در ترور زنان فعال کرد در فرانسه. از رضا ولیزاده میبینیم و میشنویم.
پلیس فرانسه 2 مرد کرد را به زن ارتباط با حادثه ترور 3 عضو حزب پکاکا در پاریس دستگیر کرد. شامگاه 21 دی 3 زن که از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند در ساختمان مرکز اطلاعات کردستان از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند. در مجموع 12 گلوله به آنها شلیک شده بود. یکی از این زنان سکینه جانسز از بنیانگذاران حزب پکاکا بود و 2 زن دیگر لیلا سویلمز و فیدان دوغان از اعضای ارشد این حزب بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز 2 مرد 30 و 39 ساله‌ای که پلیس فرانسه روز 5 شنبه بازداشت کرده از کردهای ترکیه هستند و با 3 زن کشته شده در ارتباط بودند. پلیس در اظهارات مرد 30 ساله بازداشت شده با تناقض‌گویی مواجه شده است. او گاهی به عنوان راننده سکینه جانسز را به محل کار یا منزل می رسانده. در این حال دو مرد بازداشت شده گفتند که کرد هستند، اما از گفتن ملیت خود و اینکه از کردهای کدام کشور هستند خودداری کردند. طبق قانون فرانسه تنها دو روز میتوان افراد مظنون را در بازداشت موقت نگاه داشت، اما پلیس میگوید در موارد استثنایی ممکن است این زمان تمدید شود. با این حال پلیس نگفته که آیا بازداشت این دو مرد کرد تمدید شده یا آنها را آزاد کردند. کندال نزان رئیس انستیتو کرد فرانسه در روزهای اخیر به روزنامه وطن ترکیه گفته بود ساختمانی که سه زن کرد در آن به قتل رسیدند دارای سه در ورودی است. آنها هر روز بعد از ظهر امکان ورود افراد از هر سه در را با تنظیم رمز و اجازه داخلی تنظیم می کنند. پلیس فرانسه هر سه در این ساختمان متعلق به حزب پکاکا را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هیچ گونه زور و فشاری در کار نبوده و قاتل یا قاتلان با قربانیان آشنا بودند. کندال نزان در مورد هدف از ترور سکینه جانسز گفته است او قرار بود به بروکسل برود و در یک جلسه مهم همه مسئولان و کادرهای برجسته پکاکا را گرد هم آورده و در مورد مفاد صلح و مذاکرات این مرحله توافقات نهایی با آنان را به پایان برساند. ترور او نشان می‌دهد عاملان می‌خواهند مانع از صلح شوند. قتل سه عضو ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در حالی اتفاق افتاد که دولت رجب طیب اردوغان مذاکرات صلح با این حزب را از طریق گفتگو با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا پیش می برد. حزب پکاکا در مورد عاملان قتل سه زن کرد معتقد بود این اقدام یا کار عناصر سایه و تندرو در دولت ترکیه است و یا قدرت‌های خارجی. در مقابل رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد احتمالاً قتل این سه زن به وسیله جریان‌های داخلی پکاکا و با انگیزه تصفیه حساب درونی و خارج کردن این حزب از خط مذاکرات صلح صورت گرفته باشد. به دنبال قتل این سه زن کردها در شهرهای پاریس، برلین و برخی شهرهای ترکیه تظاهرات کردند. اجساد سه زن کشته شده که از فرانسه به ترکیه منتقل شده بودند روز پنجشنبه 28 دی در میان اجتماع کردها در شهر دیاربکر ترکیه تشییع شدند. برخی رسانه ها جمعیت تشییع کنندگان را صدها هزار نفر و برخی ده ها هزار نفر اعلام کردند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود که شنیدید و دیدید. اما در ادامه انتشار گزارش هایی از کمبود بودجه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری ایسنا از توقف دو مجموعه تلویزیونی دو سیال تلویزیونی به خاطر کمبود بودجه خبر داده. این مجموعه های تلویزیونی قرار بوده در روزهای معروف به دهه فجر در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش بشوند. بابک غفوری آذر همکارم گزارشی تهیه کرده درباره همین موضوع که ببینیم و بشنویم.
کفگیر به ته دیگ خورد. این تیتر گزارشی است که خبرگزاری ایسنا درباره وضعیت بودجه تولید مجموعه های نمایشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مخابره کرده است. در این گزارش با اشاره به اظهارات تعدادی از برنامه سازان تلویزیون آمده که کمبود بودجه این بار گریبان تعدادی از سریال های مناسبتی روزهای سالگرد پیروزی انقلاب ایران را گرفته و کار تولید دو سریال متوقف شده است. سریال های روح الله و پروانه مجموعه هایی هستند که به نوشته خبرگزاری ایسنا قرار بوده به عنوان سریال های مناسبتی در روزهای معروف به دهه فجر از تلویزیون پخش شوند، اما کار تولید هر دوی آنها متوقف شده است. خبرگزاری ایسنا مشکلات مالی را دلیل اصلی توقف تولید این دو سریال عنوان کرده است. هرچند مدیران شبکه دوم گفتند قسمت‌های تولید شده مجموعه روح الله از این شبکه پخش خواهد شد و حتی علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دوم سیما هر گونه کمبود بودجه در شبکه‌اش را رد کرده، اما این اولین بار نیست که مشکلات مالی در تلویزیون ایران مطرح می‌شود. از زمان افزایش تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی ایران، موضوع کمبود بودجه در تولیدات فرهنگی مطرح شده بود و علاوه بر مسئولان صدا و سیما، مدیران سایر نهادهای فرهنگی از جمله وزارت ارشاد نیز از کم شدن بودجهشان خبر داده بودند. از جمله محمد حسینی وزیر ارشاد در تازه ترین اظهار نظرش پیرامون برگزاری جشنواره‌های هنری فجر گفته است سعی کرده این مشکل کمبود اعتبارات لطمه‌ای به جوایز جشنواره‌های فجر نزند. پیش از این اظهارات محمد رضا عباسیان دبیر این دوره جشنواره فیلم فجر دو هفته پیش از اختصاص نیافتن بودجه این دوره جشنواره فیلم فجر انتقاد کرده بود. او همچنین از پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی در اجرای برنامه‌های این دوره جشنواره صحبت کرده بود.
ساعت 9 خیابون، من تنها
با یه رادیو،
یا فکر نمه بارون، چند تا رویا،
امروز فردا،
آدم ها تصویر کوتاه تو خیابون،
شایدم پس فردا،
یخ زده خاطره ها تو نگاهشون.
ساعت 9 تا 10 شب رادیو پس فردا.
خب صبح امروز دوشنبه هم مثل همیشه سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر و فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما میشه در این بخش از صبحانه با خبر. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
درود بر شما خانم ایرانی و بخشنوندگان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم، جایی که نمایش‌های صحنه‌ای 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کار خودشون رو شروع می‌کنن امروز با اجرای نمایش بیوه‌های غمگین سالار جنگ. درباره این نمایش و نمایش‌های صحنه‌ای 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید لطفاً.
بله، درباره نمایش‌هایی که به تدریج اجرا خواهد شد خود طبیعتاً کوشش میکنیم نمایش‌های خوب رو معرفی بکنیم. خوشبختانه این با اجرای بیوه‌های غمگین سالار جنگ شروع شد که نمایش خوبی است. نمایشی است در 8 صحنه. این نمایش رو محمد امیر یارحمدی نوشته و شهاب‌الدین حسین‌پور کارگردانی کرده. هنرمندان بسیار خوبی هم و مشهور و سرشناسی مثل گلاب آدینه، مهسا مهجور، نورا هاشمی در بازی میکنن. این در تالار چارسو به صحنه میره. نمایش طنز تلخ است که روی کرده برخورد آدم ها رو در شرایط گوناگون با طنز بسیار زیبایی نشون داده. قصه‌اش هم از اسمش معلوم هست، سه تا بیوه یا سه تا زن سالار جنگ که حالا سالار جنگ شخصیتش مرده و سه زن او میخوان ارث و میراث او رو تقسیم بکنن و با یک طنز زیبای ابعاد پنهانی این شخصیت کار نشون داد.
آقای سرکوهی امروز در تهران همینطور نمایشگاه ارمنیان ایران هم آغاز به کار میکنه. این نمایشگاه در واقع موضوعش چیست؟
این نمایشگاه در واقع میخواد چهره های خیلی مهم هموطنان ارمنی رو در عرصه هنر ایران معرفی بکنه و خب ما میدونیم که هموطنان ارمنی در پیشگامان تئاتر، سینما، عکاسی و اغلب هنرهای مدرن در واقع پیشگامان اون هموطنان ارمنی ما بودن و خیلی هم چهرهای برجسته و خلاقی داشتن. نمایشگاه در تالار استاد جنی شهناز خانه هنرمندان و همچنین در گالری های پاییز زمستان استاد ممیز و نیومیران خانه هنرمندان برگزار خواهد شد و آثار و برخی چهره های هنرمندان ارمنی که در عکاسی، تئاتر، فیلم، موسیقی، مجسمه‌سازی و گرافیک خلق کردن و همچنین یک مجموعه لباس محلی ارامنه هم ارائه خواهد شد. درباره این نمایشگاه بعدا صحبت خواهیم کرد در روزهای آینده، برای که همونطور که گفتم چهره های بسیار درخشانی در این نمایشگاه معرفی خواهند شد که در پیشبرد هنر ادبیات ایران نقش مهمی داشت.
بله حتما به این نمایشگاه بار دیگر خواهیم پرداخت. اما حالا که در مورد نمایشگاه صحبت کردیم، دو نمایشگاه عکس و تصویرسازی هم در چند روز اخیر آغاز به کار کردن در تهران، هر دو با موضوع محوری زن. چه تصویری از زن در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکوهی؟
بله، یکی نمایشگاه عکسای فرشاد فرشته حکمت هست با نام یا با عنوان آرامش آبی در خانه هنرمندان. 24 عکس هست از یک مجموعه به نام ایران 2. یک نگاهی میکنه این عکس‌ها به وجوه اسطوره‌ای و استعاری زن ایرانی و رابطه او با آب. آب به عنوان سمبل خلاقیت و به اصطلاح سمبل رشد و گیاه و درخت و غیره. این نمایشگاه تا 7 بهمن ماه هست. نمایشگاه دیگه نمایشگاه تصویرسازی هستش با عنوان نقطه امن در گالری هفت ثمر، آثار تصویرسازی خانم مرجان ثابتی است که اون هم ذهنیت زنانه رو کوچیده در این تصویرها منعکس کرده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. بار دیگر با این صبحانه با خبر با ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده همراه شدیم. این بار می‌خوایم ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، ببینیم که چه مسائلی برجسته‌تر شده در صفحات داخلی روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده موافقید با روزنامه رسالت شروع بکنیم؟
بله، روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست همون خبری رو منتشر کرده که روزنامه شرق هم امروز بهش توجه ویژه‌ای نشون داده. انتقاد یکی از فرماندهان ارشد سپاه رمضان شریف، رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران، از حمله به سفارت انگلیس. اونطوری که روزنامه رسالت نوشته، آقای رمضان شریف در همایش مسئولان روابط عمومی کل و استانی سپاه پاسداران گفته که این حملات یا برخی رفتارهای ما رفتارهای احساسی هست و در حالی که طرف مقابل و دشمنان ما خیلی دقیق و برنامه‌ریزی شده عمل می‌کنند، ما با این رفتارهای احساسی از جمله حمله به سفارت انگلیس در دام آمریکا و اسرائیل افتادیم. البته روزنامه شرق گزارش مفصل‌تری در این زمینه منتشر کرده، یادداشتی از صادق زیباکلام که شما در بخش اول بهش اشاره کردین. ایشون تاکید کرده که هیچ کسی حق نداره که به عنوان این که خودش رو غیرتمند معرفی بکنه یا بالاتر از قانون، خودش رو نماینده 75 میلیون ایرانی بدونه و حمله بکنه به سفارتخونه و با این کار منافع ملی رو مورد تهدید قرار بده. اما گفتگوی روزنامه شرق با حمید رسایی، یکی از نمایندگان مجلس که در این حمله نقش داشته، هم جالب، ایشون گفته که مسئولیت این حمله رو نمیپذیرم، موضوع تمام شده و من الان نمیتونم هزینه این حمله رو بررسی بکنم که آیا 1 کیلو بوده یا 2 کیلو.
آقای رفیع‌زاده، قبلا هم گفتیم که اعدام در ملأ عام 2 جوانی که به نام زورگیر مجرم شناخته شده بودند در تهران موضوع بسیاری از موضوع پرداخته بسیاری از روزنامه ها بوده. امروز روزنامه شرق گفتگوی انجام داده با یک جامعه شناس و یک آسیب شناس اجتماعی، آقای محمود اپری و آقای قرای مقدم، و هر دو درباره اثرات اعدام در ملأ عام صحبت کردن. کمی بیشتر در این مورد بد نیست برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید.
بله، روزنامه قانون توجه ویژه‌ای به این مسئله نشون داده. این روزنامه نوشته که این اعدام‌ها نمیتونه تأثیر بگذاره بر روی روند جرائم و همونطوری که شما اشاره کردید، آقای مجید اپری به این روزنامه گفته که اگر اعدام‌ها میتونه جلوی جرائم رو بگیره، در حال حاضر ما هیچ جرمی نداشتیم برای اینکه به اندازه کافی در این سال‌ها اعدام در ملأ عام صورت گرفته. البته آقای حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان، هم در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر کرده چند نکته رو یادآوری کرده. یکی این که گفته باید حتما قوانین آیین دادرسی درباره این متهمان به زورگیری هم رعایت میشد. نکته دیگه این که ایشون تاکید کرده که قوه قضاییه خودش موظف هست پیشگیری بکنه از جرم و دولت هم با رفع بیکاری و تورم و این مسائل وظیفه قانونی در این زمینه داره. و البته ایشون یک هشدار هم داده، گفته این اعدام ها ممکن هست جریان آسیب های اجتماعی رو مافیایی و زیرزمینی بکنه در این.
بله، من شاکرم روزنامه شرق و روزنامه قانون بود این گزارشی که راجبش صحبت کردیم. اما روزنامه کیهان، آقای رفیع‌زاده، یا مطلبی داری که بخوایم بهش بپردازیم؟
روزنامه کیهان امروز یک خبر مهم منتشر کرده درباره انتخابات سازمان نظام پزشکی، قرار است 4 اسفند ماه برگزار بشه. اونطوری که روزنامه کیهان خبر داده، آقای شهاب‌الدین صد که در حال حاضر رئیس سازمان نظام پزشکی هست، هم از کسانی هست که رد صلاحیت شده برای انتخابات آینده و حق نداره که کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی بشه، در حالی که آقای شهاب‌الدین صد خودش از کسانی هست که به جناح حاکم بسیار نزدیک هست. البته در دور گذشته در انتخابات مجلس هم ایشون با مشکلات مشابهی مواجه شد. البته روزنامه کیهان خبر داده که آقای محمد رضا ظفرقندی، رئیس اسبق نظام پزشکی، محمد رضا نوروزی، قائم مقام این سازمان در حال حاضر، آقای تقی نوربخش، عضو شورای عالی نظام پزشکی، و مصطفی معین، وزیر اسبق علوم و فناوری، هم رد صلاحیت شدند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم. ما می‌خواستیم که به کاریکاتور مطبوعاتی هم بپردازیم اما فرصت نیست. امیدوارم که در روزهای دیگه بتونیم کار بکنیم. از همراهیتون ممنونم.
من هم متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
بله، بعد از اینکه نگاهی کردیم و ورقی زدیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، نوبت رو میدیم به شما همراهان این برنامه. آقای حسن علی از اصفهان برای ما نوشتن که قوه قضاییه ایران شتاب زده عمل کرد و این دو جوان سزاوار مرگ نبودند. اشاره کردند، در واقع اشارهشون به اعدام دو جوان مجرم به عنوان زورگیر بود که دیروز در تهران اعدام شدند. شنونده دیگر اینطور نوشتند که خسته نباشید، از شما تعجب میکنم چرا در مورد خبرهای دروغی که به شما میدهند تحقیق نمیکنید. که میگوید، چه کسی میگوید که برنج نیست، نایاب شده؟ من خدا را شاهد میگیرم که نبودن برنج فقط شایع است. پیامک های فراوان دیگری هست که برخلاف این پیامک رو اعلام میکنه و همینطور خبرهای مختلف. به حال ما همه رو پوشش میدیم. شنونده دیگری اینطور نوشتند که سلام کردن، من هم سلام میکنم خدمت شما و پرسیدند که بازنشستگان آموزش و پرورش هنوز حقوق دی ماه را نگرفتند، با این گرانی چه باید بکنند؟ همینطور پرسش اقتصادی دیگری همراه دیگری مطرح کردند و گفتند که متاسفانه در ایران گرانی بیداد میکند و این خیلی باعث تخریب خانواده ها در ایران شده. گفتند که حالا که از گرانی صحبت میکنید لطف بفرمایید راه حلی هم به مردم نشان دهید، چون اینکه گفتن اینکه فقط گرانی هست فایده ای ندارد. کوروش از بهبهان. عرض کنم خدمت شما آقای کوروش از بهبهان که مجله اقتصادی رادیو فردا کاری از همکارم آرش حسن نیا به نام نماگر از هفته گذشته چهارشنبه آغاز به پخش کرده. هر چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت تهران میتونید این مجله رو بشنوید از رادیو فردا و تکرار اون رو هم پنجشنبه ها صبح میتونید که بشنوید. همینطور ما صبح ها هم در صبحانه با خبر همراه میشیم با دو کارشناس اقتصادی صبحانه با خبر، آقای فریدون خاوند و آقای احمد علوی، و سعی میکنیم که به پرسش های اقتصادی شما به صورت کارشناسی پاسخ بدیم. اما پیامک دیگه ای داریم. 60% سرمایه یک کشور 75 میلیونی در دست 300 نفر است و حاضر به پس دادن آن هم نیستند و لیست اسامی آنها هم سالهاست که در جیب آقای احمد نژاد آقای رئیس جمهور مانده و بیرون نمی آید. سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید، ما رو همراهی میکنید. از همراهی گرمتون و این همه پیامکی که میفرستید در طول این برنامه خیلی سپاسگزارم. حالا میتونیم بریم که به بردیا افشین بپیوندیم و خبرها رو از جهان موسیقی پیگیری بکنیم، ببینیم که در جهان زیبا و پرشور موسیقی آخرین خبرها چیست.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز پیکر همایون خرم به خاک سپرده شد تو مراسمی که با شکوه برگزار شد و جمعیت زیادی رو به خودش کشونده بود. پیکر همایون خرم با صدای سنج و دمام بوشهری شهر زادگاهش بدرقه شد. علیرضا قربانی، محمد اصفهانی و محمد رضا شجریان بر پیکر این هنرمند آواز خوندند.
شد گوش زمان، شد گوش بر جبین زنده شایدن امید. این کوزگرده چون این جاملتی، این کوزگرده چون این جام لطیف، چرا می سازد و باز بر زمین میزند.
چیزی که شنیدیم قسمتی از اون چیزی بود که محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، بر پیکر همایون خرم خوند. خرم آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی و نوازنده متبحر ساز ویولون بود که آخر هفته پیش تو 82 سالگی از دنیا رفت. فضای موسیقی ایران همچنان تحت تأثیر این زایعه است. مدیر موزه موسیقی خبر داده تا اسفند ماه فیلمی مستند از همایون خرم آماده میشه، فیلمی که سازندش بکتاش آبتینه. تو این روزها خیلی ها هم پیغام هایی رو منتشر کردن و ناراحتی خودشون رو از مرگ همایون خرم بیان کردند. اما شاید پیغام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم جالب توجه باشه. عمدتاً تا به حال تجربه این رو نشون داده، جایی که انتظار میره احمدی نژاد پیغامی رو منتشر کنه این اتفاق نمیفته و برعکس. حالا رئیس جمهوری ایران در پیغامش به مرگ این هنرمند اشاره کرده، گفته با این حال نوای دلانگیزش برای همیشه در حافظه تاریخی کشورمون ماندگار و پرشکوه مانده. این چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ رسوای زمانه ساخته همایون خرم بود، آهنگی با آواز الهه. اما امروز برای بار دوم مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار میشه و او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا دوباره سوگند میخوره. مراسم تحلیف حالا با حضور ستارگان دنیای موسیقی و اجرای اونها در کنار دیگر سنت‌ها و آیین‌هاش شبیه به یک رویداد هنری باشکوه شده. تو مراسم تحلیف امسال کلی کلارکسون خواننده پاپ قراره که تصنیف تاریخی و ملی گرایانه کشورم تو هستی رو اجرا کنه. 4 سال پیش در مراسم تحلیف اولیه اوباما این آهنگ رو به شکلی به یاد موندنی آریتا فرانکلین خواننده کهنه‌کار مشهور به ملکه سبک سول اجرا کرد. به غیر از کلارکسون، جیمز تیلر خواننده و آهنگساز قدیمی آمریکایی به روی صحنه میره. اما شاید برای خیلی ها جالب تر از همه این باشه که بیانسه 31 ساله هم امروز اجرا میکنه. بیانسه یکی از موفق ترین های تاریخ موسیقی پاپ به شمار میاد. او قراره که سرود ملی آمریکا رو بخونه. 4 سال پیش بیانسه تو مهمونی شب بعد از مراسم تحلیف هم اجرا کرد. اون موقع آهنگ بالاخره رو از ایتا جونز بازخونی کرده بود. از آمریکا به بریتانیا میریم، جایی که یک نظرسنجی نشون میده مردم این کشور بیش از هر چیزی به موسیقی کشورشون افتخار میکنند. صنعت موسیقی بریتانیا یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین های جهانه. اما برای 64% مردم بریتانیا غرور آفرینه، خیلی بیشتر از دیگر بخش های صنعت سرگرمی مثل سینما، تلویزیون یا رسانه. حالا جالب اینجاست که در بین همه هنرمندان موسیقی مردم این کشور بیشتر از همه به دو گروه قدیمی بیتل ها و کوین مفتخرند، دو گروه برجسته موسیقی پاپ که اولی تو دهه 60 میلادی شکل گرفت و دومی تو دهه 70، ولی همچنان هر دو از پرطرفدارترین های دنیای موسیقی هستند. اما شاید دور از انتظار بوده که گروه کوین درست به همون اندازه رأی گرفته که گروه قدیمی ترش بیتل ها، البته با توجه به دستاوردهای بزرگتر هنری تجاری گروه بیتل ها. به هر حال گروه کوین هم با آهنگی چون کیلر کوین همچنان در بین جمعیت زیادی محبوبه. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy and its خب شنونده موسیقی هستید از گزارش همکارم بردیا افشین. اما از ساعت 7 صبح که با ما همراه بودید تا الان که ساعت 7:59 صبح هست و به 8 صبح نزدیک میشیم، تصویر صبحانه با خبر رو هم میتونستید که و همچنان میتونید تا دقایق تا لحظاتی که باقی است روی شبکه ماهواره صدای آمریکا ببینید. از 8 صبح به بعد میتونید ما رو همراهی بکنید روی موج رادیوی رادیو فردا و تصویر ما رو از دست خواهید داد. سپاسگزارم از شما که بیننده صبحانه با خبر بودید. اگر میتونید همچنان شنونده صبحانه با خبر باقی بمونید.